یک دیوان سالاری گسترده هست که در این دیوان سالاری ما میبینیم که به 4 بخش عمده در واقع این دیوان سالاری تقسیم میشه: دیوان خراج، دیوان رسائل، دیوان برید و دیوان استیفا. دیوان استیفا کارش اخذ در واقع مالیات ها بود و محاسبه مالیات ها که شخصیتی مثل مصطفی در رأس کار قرار میگیره که در تاریخ کشورمون حتی شخصیت مورخ و جغرافیدانی داریم تحت عنوان حمدالله مصطفی. دیوان رسائل به مکتوبات رسیدگی میکرد و مکاتبات داخلی و خارجی یک حاکم رو با سایر نهادها و سازمانها آماده میکرد. دیوان برید همون چاپارخانه دوره باستان ما ایرانی ها هست که کسب خبر اطلاعات لازم رو در نوع موقعیت ها و جایگاه حاکمیتی به اطلاع سلطان یا در واقع حاکم میرسون یا والی. و دیوان خراج هم همونطور که عرض کردم باز یک مجموعه به هم پیوسته و در موازات دیوان استیفا هست که افرادی داشتن که مثل محتسب ها، داروغه ها و اساس هایی که به نوعی به جمع‌آوری مالیات ها می‌پرداختن، خراج زمین ها و اقطاعات رو تعیین می‌کردن. و وجود این شخصیت ها و این گروه ها وادار می‌کنه که در واقع گروه های وارد یک مجموعه بشن و به تقویت دانش جغرافیا بپردازن. و در همین راستا گروه های دیگه هم هستن، سپاهیان هستن و حاجب سالار که به عنوان وزیر دربار محسوب می شد. اما اساسی ترین و کلیدی ترین در واقع کار رو در نوع حاکمیت و اداره امور مملکتی باز دیوان سالاران بر عهده داشتن که این شیوه رو ما از قرن 4 هجری داریم تا پایان قرن 13 که با رخدادها و روندهای حاکمیت‌های مدرن یا نیمه مدرن مواجه میشیم که این ساختار رو به طور کلی یا به نسبه کنار میذاریم و وارد عرصه جدیدتر میشیم که در ساختار استیت یا در واقع حکومت یا به تعبیری دولت معنی و مفهوم پیدا میکنه. اما در رابطه با بحث تطور دانش جغرافی همطور که عرض کردن دبیران نقش اساسی رو داشتن و در کنار دبیران باز گروه‌هایی رو داشتیم که به نوعی به دلیل منویات و خواسته های درونی خودشون به دنبال کسب اطلاعات بودن. مثلا ابوریحان بیرونی رو ما داریم که در طول حیات خودش علاوه بر اینکه نسبت به دانش‌های مختلف سعی میکنه احاطه داشته باشه، از گیاهشناسی و داروشناسی گرفته تا جانورشناسی، سعی میکرد که آداب و رسوم و فرهنگ ملل همجوار ایران رو هم برای خود ایرانی ها مطرح کنه. بنابراین در زمانی که به سفر هند میپردازه سعی میکنه که مجموعه رخدادها و حوادث اونجا رو تدوین کنه.
خیلی متشکرم از حضورتون و توضیحاتتون.
سپاسگزارم.
در فاصله قرن دوم و سوم هجری شاهد شکوفایی دانش جغرافیا در بین ایرانیان و سایر مسلمانان هستیم، به طوری که افراد برجسته ای از مورخین و جغرافیدانان همچون یعقوبی، ابن فقیه همدانی، ابن هوقل، مقدسی، جیهانی و مسعودی به دانش جغرافیا توجه ویژه‌ای داشتند و مجموعه آگاهی‌های خود را از بلاد اسلامی و سایر سرزمین‌ها در کتاب‌های گرانقدر و ارزنده خود به نسل‌های بعد انتقال دادند و اسباب گسترش دانش جغرافیا را فراهم نمودند و به این واسطه دانش جغرافیا حتی در مدارس دوره اسلامی تدوین می‌شد و مورد توجه نوجوانان و جوانان ایرانی بود. تا دیگر برنامه، درود و بدرود.
Thank you. ایران را
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
بشنویم.
آینه ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام به یکایک شما دوستان عزیزم، شما شنونده های فرهیخته و صمیمی تالار آینه. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه تا با هم به بررسی یک کتاب دیگه بپردازیم. این بار اثری که به شما معرفی میکنم، کوه مرگی، نوشته حسین عباس زاده. حسین عباس‌زاده داستان نویس مشهدیه و سابقه مسئولیت در دفتر آفرینش‌های ادبی حوزه هنری خراسان رضوی رو هم در کارنامه خودش داره. پشت آن تپه، لبخند پشت پنجره، خوش به حال هیچ کس و همینطور کوه مرگی، سرنامه‌های برخی از آثار عباس‌زاده‌ن. جنگ ایران و عراق داستان‌ها و گفتنی‌های زیادی داره و رمان کوه مرگی هم از زبان یک پزشک روایت میشه که در روبرویی با یکی از بیمارانش به یاد خاطرات خودش از جبهه میفته. از ویژگی های این اثر میشه به توصیف و فضاسازی مناسب و تأثیر گذار، پرهیز از شعار و قضاوت و پایان بندی غیر قابل پیشبینی که مخاطب رو با خودش همراه میکنه اشاره کرد. حسین عباس‌زاده درباره انگیزه نگارش این رمان میگه: سالها پیش دو شیفت کار میکردم. صبحا اداره و بعد از ظهرها هماهنگی شب هتلی بودم. دو سال در هتل کار میکردم. توی هتل خاطرات جالبی داشتم. یکی از اون خاطرات مربوط میشه به یک مسافر عراقی که آدم خوش سر و زبونی بود که اتفاقا فارسی رو هم خوب حرف میزد. او گاهی پیش من میومد و با هم حرف میزدیم. یک بار توی همین حرف زدنا رسیدیم به جنگ. خیلی صریح گفت من توی جنگ ایران و عراق بودم. من یه دفعه شوکه شدم و با خودم فکر کردم شاید خیلی از شهدا رو هم او کشته. توی اقامت این مسافر عراقی توی هتل در ذهن خودم به شکلهای مختلفی از او انتقام می‌گرفتم. او از طرز برخورد من بوهایی برده بود و دیگه پیش من نیومد. بله، این خاطره توی ذهنم بود تا اینکه حدود 9 یا 10 سال بعد نوشتن این رمان رو شروع کردم. نویسنده همینطور در ادامه توضیح میده: من در این رمان شعار ندادم، سعی کردم اثری بنویسم به دور از شعار زدگی. همیشه توضیح درونمایه یک اثر برای نویسنده اون کار سختیه. من رمان رو به صلح تقدیم کردم. صلح بهترین چیزه و به نظر من حلقه مفقوده زندگی انسان یک صلح پایداره. عقیده نویسنده رمان کوهمرگی این اثری ضد جنگه و تمام رمان‌های جنگی جهان هم رمان‌های ضد جنگ هستند، چون اونا دارن به ماهیت شوم جنگ میپردازن و وقتی مخاطب اون داستان رو بخونه محال از جنگ بیزار نشه. پس به نوعی تمام رمان‌های جنگ در واقع رمان‌های ضد جنگ هستن. حسین زاده درباره خلق شخصیت‌های رمان کوهمرگی میگه: شخصیت‌ها ما به ازای بیرونی نداشتن و فقط شخصیت اصلی یعنی مرد عراقی بر اساس همون خاطره کار در هتل که روایت کردم شکل گرفت. 90% رمان از تخیل خود منه و بر پایه واقعیت نیست. سعی کردم شخصیت‌های خلق کنم که قابل قبول باشن. همینطور سعی کردم از فصل‌های کوتاه برای روایت داستان بهره ببرم تا روند خوندن برای خواننده راحت‌تر پیش بره. همینطور تلاش کردم که یک ضرب آهنگ مناسب ایجاد کنم که مخاطب خسته نشه. کوهمرگی یک داستان بلنده که در حوزه ادبیات جنگ نوشته شده. کتاب دارای نثری ساده، و جمله‌های کوتاهه که باعث روانی و خوشخوانی اثر شده. کتاب از دو زاویه مختلف زمانی روایت شده. زمان گذشته یعنی دوران جنگ و زمان اکنون. مواجهه‌ای که در گذشته دور اتفاق افتاده و دست روزگار پس از سالها دو نفر رو دوباره در زمان اکنون روبروی هم قرار داده و همین مواجهه پیکره اصلی کوه مرگی رو تشکیل میده. کوه مرگی یک درام داستانیه که مایه‌های پلیسی و کاراگاهی هم در اون وجود داره. داستان از سختی‌های جنگ میگه، از رشادت، شهادت، اسارت و شکنجه. اما عزیزان میرسیم به خلاصه ای از داستان کوهمرگی اثر حسین عباس زاده. روایت داستان از زمان جنگ ایران و عراق آغاز میشه. یک تکتیرانداز عراقی در زمان جنگ تحمیلی تعداد زیادی از رزمنده‌های ایرانی رو به شهادت میرسونه، ولی سرانجام توسط 8 سرباز جوان ایرانی به اسارت گرفته میشه. حس انتقام سربازان رو بر اون میداره که تکتیرانداز رو تنبیه کنن، ولی با غفلت سربازان و به طوری معجزه آسا تکتیرانداز از مهلکه جون سالم به در میبره و فرار میکنه و ناپدید میشه. در ادامه سرنوشت به گونه دیگر رقم می‌خوره. چند روز بعد اون 8 سرباز ایرانی توسط چند بعثی به فرماندهی همون تکتیرانداز غافلگیر میشن و همینطور به اسارت گرفته میشن. از 8 رزمنده 7 سرباز توسط اون تکتیرانداز بعثی به شهادت میرسن و تنها یک نفرشون زخمی میشه و به اسارت گرفته میشه. رزمنده جوان چند سال در اسارت میمونه و به بدترین شکل شکنجه میشه تا اینکه با پایان جنگ آزاد میشه و به خونه برمیگرده. سالها میگذره و با تلاش فراوان درس میخونه و پزشک میشه و در مشهد مطبی باز میکنه. در بین بیمارانش پیرمردی رو میبینه که چهره آشنا داره و مدام نزد او میاد. دکتر متوجه میشه که پیرمرد کسی نیست جز همون تکتیرانداز بعثی که سالهای دور همرزمان او رو به شهادت رسونده و خودش رو به بدترین شکل شکنجه کرده. تنفر و حس انتقام در وجود دکتر شعله میکشه و تصمیم میگیره انتقام دوستاشو بگیره. اما بین دوراهی حس انتقام و احساس وظیفه پزشکی قرار میگیره. تکتیرانداز سرطان داره و وظیفه پزشکی ایجاب میکنه بیمار رو بدون توجه به سمت و ماهیت درونی مداوا کنه. دکتر بعد از درگیری بین دوراهی، یعنی دوراهی انتقام و وظیفه، سرانجام تکتیرانداز رو عمل میکنه و وظیفه پزشکی خودش رو انجام میده. ولی تکتیرانداز که از کارهای دوران جنگ شرمنده و پشیمونه، در نامه ای از دکتر میخواد به کوهسنگی بیاد. در اونجا از دکتر میخواد که او رو از بین ببره و انتقام بگیره. ولی دکتر از انتقام چشم میپوشه و به پایین کوه میره. تکتیرانداز بعثی خودش رو از بالای کوه پایین میندازه و به این شکل تاوان گناهانش رو میده. عزیزان، این هم خلاصه بود از رمان کوهمرگی نوشته حسین عباس زاده. با چند جمله از همین کتاب این برنامه رو هم به پایان می‌برم. اگر انسان موسیقی را کشف نمی کرد، چه چیزی را می توانست جایگزینش بکند؟ اصلاً تصور دنیا بدون موسیقی ممکن نیست. زخم‌های درون آدم به این راحتی‌ها خوب نمی‌شود تا لحظه مرگ با او می‌ماند. هر چیزی از دور زیباست. وقتی به درونش می‌روی و از نزدیک لمسش می‌کنی، دیگر زیبا نیست و چهره ای دیگر از آن می‌بینی. کوه‌ها همیشه کوه هستند، ولی آدم‌ها نه. کوه‌ها از سنگ هستند و همیشه سنگ باقی می‌مانند، حتی زمانی که خرد بشوند. ولی آدم‌ها نه. آدم‌ها گاهی خودخواه، مغرور، خبیث، وحشی و درنده، گاهی خمیده و افسرده و پشیمان و ناتوانند. سپاسگزارم عزیزان از اینکه تا پایان این برنامه تالار آینه هم با من همراه بودید. اگه دیدگاهی درباره این برنامه دارین، لطفاً از راه شماره پیامک 30900 بفرستین و یا با تلفن 162 تماس بگیرین و پیشنهاد و نظر خودتون رو بفرمایید. سپاسگزارم و دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود.
اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
قند پارسی. به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما یاران مهربان. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های قند پارسی در پیشگاهتان هستیم و امیدواریم تا پایان برنامه با ما باشید.
و اما دوست من، به دنیا پا نهاده‌ای درست مانند کتابی باز، ساده و نانوشته. پس باید سرنوشت خود را رقم بزنی، خود و نه کس دیگر. و اصلاً چه کسی جز تو می‌تواند خوب و بد زندگی تو را بفهمد و دریابد؟ شاد و پیروز باشی. گویند ظریفی چند مرغ گرفت و در روغن بریان کرد و سپس آن را در ظرفی گذاشت و سر آن را پوشانید و در پی دوستان خود رفت. پس از رفتن مرد، زنش یا برای شوخی یا به هر علت دیگر مرغ‌های بریان را برداشت و به جای آنها چند مرغ زنده گذاشت. مرد دوستان خود را به خانه آورد تا میهمان کند. و اما چون مرد با مهمانان آمد، به سراغ ظرف رفت و سر آن را برداشت. ولی به یک باره مرغ‌ها پریدند بیرون و رفتند. مرد متعجب شد و گفت: خدایا، بر فرض که تو بر این مرغ‌ها ترحم روا داشتی و آنها را زنده کردی، حال بگو من پول روغن و سایر مخارج را از که بگیرم؟
گویند قاضی و تاجری به راهی می رفتند که به جوهار رسیدند. برای اینکه به جوهاریش خند کنند، از او پرسیدند که شنیده ایم گاهی برای مردم سخنرانی می کنی. اکنون بگو بدانیم هرگز در وز حرف غلطی از تو بروز کرده است؟ و اما جوهار که منظور آنها را دانسته بود، برای از رو بردنشون گفت: بله. قاضی و تاجر هر دو شرمنده شدند و گفتند: ای جوها، بسیار ابلهی یا بسیار مزوری. و ما چون جوها در وسط آن دو ایستاده بود گفت: نه مزورم و نه ابلهم، ولی در میان مزور و ابله ایستادم.
گویند وقتی تگرگ بسیار شدیدی باریدن گرفت. نصرالدین در کوچه بود و از آنجا که سرش کم بود، چند دانه تگرگ بران خورد و بشکست. او هم به خانه آمده دسته هاونی بزرگ برداشت و بیرون آمد و دسته هاون رو در مقابل آسمان گرفت و گفت: اگر مردی این را بشکن، وگرنه شکستن سر من کاری ندارد.
گویند مردی قدری کشمش سیاه خرید که پر بود از حشره کوچکی شبیه سوسک. جوال‌ها می‌خواستند راه بیفتند که مرد شروع کرد به خوردن آنها. گفتند: چرا اینها را می‌خوری؟ گفت: اول اینها را که پا دارند می‌خورم که به جایی نروند، آنها که پا ندارند به جای خود هستند.
گویند در روزگاران گذشته روزی حاکم شهری دو دستش را به کمرش زده در خیابان قدم می‌زد که زیر پای او چاهی باز شد و در چاه فرو رفت. مردم جمع شدند و رفتند ریسمان آوردند که حاکم را از چاه در آورند. حاکم در ته چاه ایستاده عیب و علتی پیدا نکرده بود، اما همچنان دو دستش به کمرش بود و وقتی می‌خواستند او را بالا بکشند دست‌های او به دیواره چاه گیر می‌کرد و بیرون نمی‌آمد. سرانجام به دنبال دخو رفتند. او را آوردند که ببیند چه کار باید کرد. دخو نگاهی کرد، گفت: باید چاه کن آورد که برود در چاه و دیوار را گشاد کند. گفتند: اگر حاکم دست‌هایش را صاف کند بیرون می‌آید. گفت: بابا حاکم است، دست‌هایش را بیاندازد پایین، از اهن و طلوپ او کم می‌شود، چاه را گشاد کنید.
جوانک نادانی لب حوض نشسته بود و سکه‌ای در دست داشت. ناگاه سکه از دست او رها شده در آب افتاد. جوانک به داخل اتاق رفت و عصایی برداشت و به کنار حوض آمد و عصا را داخل آب کرد که سکه بر سر عصا بچسبد و از آب بیرون آید، که ناگاه پدر نادان ترش سر رسید و از عمل احمقانه او آگاه شد. پسر را بسیار سرزنش کرد و گفت: این گونه کارها از آن نظر از شما جوانان به ظهور می رسد که نادانید. باری پس از سرزنش و نکوهش جوان گفت: حالا شکر خدای را به جای آر که مرا حاضر ساخت تا مشکلت را حل کنم، وگرنه به همین صورت در مانده بودی. پسرک گفت: خدا شما را نگه دارد که به داد من رسیدی. حالا تدبیری بفرما که سکه از قره حوز بیرون بیاید. مرد گفت: پسر جان، این کار بسیار آسان است. سر عصا را از آب دهانت تر کن و داخل حوز کن که سکه به سر عصا بچسبد و بالا بیاید.
ظریفی در روستایی به سر می برد و ادعای دانایی داشت. روزی گروه